هستش. با اون کنجکاوی میان و شروع میکنن به تحقیق کردن. وقتی وارد کاباره ها میشن و وارد بارها میشن، میبینن منحصرا مردهای اونجا نشستن. سازمان زنان رو من بگم که توی شورای مرکزیش فقط از 10 نفر 9 نفر مرد بودن و 1 نفر خانم فرخرو پارسا بوده. این خودش جای فکر داره، فقط میخوام بهش فکر بشه.
شاه در مصاحبهش با اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار ایتالیایی باورهایش را درباره فروتنی زنان با این جملات بیان کرده بود:
شما زنها هرگز یک میکلانجلو یا باخ نداشته اید، هرگز یک آشپز عالی نداشته اید. راجع به عدم فرصت با من صحبت نکنید، شوخی میکنید. شما زنها تا به حال مجال نداشته اید که به تاریخ یک آشپز عالی داده باشید. شماها هیچ چیز با عظمت تولید نکردید، هیچ چیز.
مسعود بهنود روزنامه‌نگار شاغل در BBC.
صاحبه خیلی عجیبی شد، بعدش سر صدای مفصلی این خانم جنجالی درست کرد سر این مصاحبه، چون ادعا کرد که بعد از اینکه از کاخ اومده از ساواک رفته در هتل و می‌خواسته نوارای مصاحبه رو بدزده، در حالی که او قبلا داده بود به سفارت ایتالیا. این گذشت تا یک روزی بعد از انقلاب. من از آدمی که نزدیک بود با آقای قدوس‌زاده شنیدم که اوریانا فالاچی فردا داره میادش ایران. تماس گرفتم با سفارت ایتالیا و موفق شدم قبل از اینکه بره به قم او رو ببینم و قرار بعد از اونم گذاشتیم. خیلی برام جالب بودش که بعد از ملاقات و مصاحبه با آقای خمینی که بهش وقت داده بودن ببینم که چی میگه و نظرش چیه از این بار. وقتی رفت اونجا برگشت یک آدم دیگه ای شده بود، به شدت مجذوب آیت الله خمینی شده بود. این دومین باری در عمرش بود که به یک سوژه‌ای با نظر مثبت نگاه میکرد، اونم به این شدت مثبت. وقتی که شب هم روزی که این مصاحبه رو کرده بود باهاش صحبت کردم، گفت این یه آدم دیگه ایست، از یه جای دیگه ای اومده و کاردینال فلان وزیر خارجه واتیکان راست گفت که مسیح ثانیه.
در نظام انقلابی که امام آورد، نگاه به شخصیت زن هم دچار تحول انقلابی می شود.
همونطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشون را حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم دوش مردها باشند، البته با حفظ اون چیزی که اسلام فرموده است که به حمد الله امروز در ایران جاری است.
انقلابی که برخی تحلیلگران جهانی انقلاب چادرها نام دادند.
علاوه بر این که در بعضی جاها مثل مشهد ما اصلا شروع این تظاهرات از زنان شد، یعنی اولین حرکت عمومی مردمی حرکت زنانه بود که یه حرکتی کردن، البته مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتن، بعد از اون بود که حرکت‌های مردانه راه افتاد.
این آمارها از نگاه تراز انقلاب اسلامی به زنان حکایت دارد. با سوادی زنان از 35% به 80% رسیده و سهم 10%ی کرسی دانشگاه به 65% رسیده است. گفتمان تراز انقلاب اسلامی پر از زنان موفقی است که نقشی در تحول علمی کشور دارند، حتی در مدیریت ساخت ماهواره.
برای برقراری ارتباط با ماهواره و همینطور برقراری اولین ارتباط که مهمترین ارتباط ما با ماهواره هست، وقتی در مدار قرار گرفت ما میتونیم به این روش ماهوارمون رو پیدا بکنیم استفاده میکنیم.
رهبر معظم انقلاب ظلم به زن را در این تعبیر کردند که اگر زن استعدادی دارد، استعداد علمی، اختراع، اکتشاف، استعداد سیاسی یا کارهای اجتماعی، اما نمیگذارند از این استعداد استفاده کند و شکوفا شود، این ظلم است. خانم بروجردی رئیس کتابخانه ملی ایران:
فکر میکنم یه تحول عظیمی رخ داده. بانوان در طی این 40 سال چه در جنگ، چه در مبارزات سیاسی، چه در دوران سازندگی و چه در ادوار مختلفی که هم کار سیاسی بکنن، همین که بتونن در عرصه اجتماعی خدماتی رو بدن و تصمیم‌گیران خوبی برای جامعه باشن. من فکر میکنم انقلاب خدمت بزرگی به زنها کرده.
همسر بودن و مادر بودن همه ی آن چیزی نبود که دختر پیامبر اسلام سلام الله علیها را الگوی زنان کرد. زنی بصیر، اهل سیاست، آشنا به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعهش بود و بدون شک انقلاب ایران هم شاید نخستین بار در جهان است که چنین الگوی موفقی را به جهان عرضه می کند.
خب گزارش رو شنیدید، اما در واقع برخی از مردم میگن که شهرداری ها به ویژه در تهران امسال اهتمام زیادی به نصب علائم و پرچم ها برای دهه مبارک فجر نداشتن. حالا صحبت های شنوندگان رو بشنوید.
اقدام خاصی صورت نگرفتن، مسیری که من تردد میکنم و اینا هستن چند تا مناطق مختلف شهرداری هم شامل میشدن که اقدام خاصی متاسفانه صورت نگرفته، با اینکه بالاخره این فجر دهه ملت ایران بوده و متاسفیم برای مدیریت شهری شهر تهران. سال پیش هم اینا هم خیلی به چشمم نه، قبل از 92 یکم موثرتر بود، مثلا سال 90-91 اینا، ولی خب تو این چند سال اخیر اصلا خیلی اقدام خاصی صورت نگرفته. فکر میکنم به خاطر همین بحث مدیریت جدید شهریه.
اما از هزمین واسه 22 بهمنشی اصلا صفره، هیچ اثری تو هیچ خیابونی نیست. سارق بعد پرچم ها بود، آویزا بود، امسال نیست. سارق پرچم داشت، از آویزا داشت، اصلا یه حالت شهر عوض بود. میامدی بیرون میفهمید اتفاقی افتاده و امسال مثل که میایی مقلی محضر میایی مثل که ازا
سالهای قبل همه خیابونها پرچم و سخنهای امام و اینا همه بود، ولی الان حدود 20 دقیقه میرفتم حتی یه پرچمی چیزی هیچی نبود. اکثر جاها هیچ خبری نیست، یعنی هیچ، میگم نه پرچمی نه نوشته ای نه کلا، میگم مثلا تمام هیچ خبری میشه گفت نیست.
خب شما شنوندگان عزیزم راجع به شهرتون به ما بگید که آیا در دهه مبارک فجر اقدام خاصی درش انجام شده یا نه. شماره پیامکمون 3610. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
نبي الله.
السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
صبحتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و ارجمند. 8 ساعت و 38 دقیقه از امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه 99 و 20 جمادی الاخر 1442 قمری رو پشت سر گذاشتیم و شما بزرگواران شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید. خیلی متشکرم از انتخابتون. امروز سال روز ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و چهارمین روز از دهه فجر. این مناسبت ها رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنم. ازتون دعوت می کنم در کنار ما باشید و برنامه های متنوعی رو که براتون در نظر گرفتیم بشنوید. تا لحظات دیگه مستند خط پایان تقدیمتون میشه، از ساعت 9 بامداد هم به مدت 120 دقیقه ویژه برنامه روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به صورت زنده با عنوان عطر گل یاس میتونید بشنوید. ساعت 11 تا 11 و 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار خواهیم گرفت. برنامه پارسایان رو ساعت 11 و 20 دقیقه میشنوید که در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما و بزرگان نکاتی رو به ما خواهند گفت. ساعت 11 و 30 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون ساعت 11 و 50 دقیقه برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف برنامه تا آسمان تقدیمتون میشه. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم امروز 12:20 است. ساعت 12:30 به اتفاق همدیگه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و بعد از اون ساعت 12:40 برنامه بیان و نکاتی درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو از زبان حجت الاسلام محققیان خواهیم شنید. برنامه‌های متنوع دیگه هم براتون در نظر گرفتیم که انشالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. با اعلام ساعت 8:40 دقیقه ازتون دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه می کرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفوی رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 53، جرقه نهضت. سالهای اولیه دهه 40 در ایران سالهای سرنوشت سازی برای حکومت پهلوی بود. محمد رضا شاه که رؤیای آمریکا را در سر می پروراند، خود را برای اجرای اصلاحات آمریکایی در ایران آماده می کرد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که یکی از مقدمات این اصلاحات بود، با واکنش تند امام خمینی رحمت الله علیه و مردم روبرو شد. لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مربوط به تشکیل شوراهای استانی و شهرستانی بود و بندهایی داشت که واکنشهای شدیدی را چه در بین متدینین جامعه و چه در بین گروههای ملیگرا برانگیخت.
گزارش ساواک حاکی از اینه که مراجع در قم واکنش تندی نشون دادن اعلیحضرت. یکی از همین آقایون که قبلا هم معرف حضور بوده به نام آیت الله خمینی در رأس این واکنش سخنرانی کرده و عمل دولت رو محکوم کرده.
به سایرین هم سرایت کرده؟
بله متاسفانه، اما تمام روحانیونی که واکنش نشون دادن شناسایی شدن.
فعلا عکس العملی نشون ندید، صبر کنید ببینید اقدام بعدیشون چیه. در ضمن این روح الله خمینی رو تحت نظر قرار بدید، خاطره خوبی ازش ندارم.
بله خاطرم هست، یک بار از طرف آیت الله بروجردی برای شما پیغام آورده بود.
گفتم که تحت نظر قرار بدید، من کارهای واجبتری دارم که باید سر و سامون بدم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سال 1340 شمسی بعد از رحلت آیت الله بروجردی، شاه فضا رو برای برخی از اقداماتی که در سر داشت آماده تر دید، از این جهت که تلاش داشت بحث مرجعیت رو به خارج از ایران بکشونه و تلاش کنه که مراجع عراق رو به نوعی به رسمیت بشناسه و از این طریق حرکت علما و مراجع ایران رو بتونه مانع بشه و کند بکنه. به همین جهت بلافاصله بعد از رحلت آیت الله بروجردی یک سری ایده هایی رو که و اصلاحاتی رو که مد نظرش بود و عمدتاً هم در مشورت با آمریکایی‌ها این ایده ها و اصلاحات رو به زعم خودش دنبال می‌کرد، از سال 1340 اصلاحات رو شروع کرد. یکی از این اتفاقات لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی بود که در مجلس مطرح شد و از طرف دولت در حقیقت ارائه شد به مجلس.
این قانون که برگرفته از قوانین بعضی از کشورهای اروپایی بود، در تاریخ 14 مهر 1341 به تصویب دولت اسدالله علم رسید و در آن شرط مسلمان بودن، سوگند به قرآن کریم و مرد بودن انتخاب کنندگان و نامزدها حذف شده بود.
خب این اتفاقاتی که در این لایحه داشت رخ میداد از جهاتی مورد اعتراض بود. اولا حضرت امام معتقد بودند بحث حذف سوگند به قرآن و شرط مسلمان بودن بحث این نیست که بخوان اقلیت هایی مثل مسیحی و یهودی و زرتشتی که امروزه هم در کشور جمهوری اسلامی حق رأی دارند به اینها حق رأی داده بشه، بلکه بحث بر سر این بود که نفوذ بهائی ها رو بتونن در مجلس و فضاهای به اصطلاح مسئولیتی کشور باز کنن و به تعبیر حضرت امام بهائی ها هم که کاملا از لحاظ گرایشی صهیونیست بودند و مرتبط با رژیم غاصب اسرائیل و ایده های صهیونیستی، نفوذ بهائیت و این لایحه بیشتر هدف بود و مد نظر قرار میداد بحث نفوذ صهیونیست ها و اسرائیل و طبعا آمریکایی ها رو در ایران.
عصر 16 مهر 1341 جراید تهران با تیتر دروش نوشتند: طبق لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید و امروز منتشر شده، به زنان حق رأی داده شد. در جامعه ای که مردان هم حق رأی نداشتند، حالا رژیم شاه روی حق زنان مانور می داد. معلوم بود توطئه ای در کار است.
حضرت امام اعتراض به این داشتند که وقتی مردم حق رأی واقعی ندارند و اساسا نمایندگان مجلس بر اساس رأی مردم انتخاب نمیشن و دائما بر اساس نفوذ و پیشنهاد و صلاح دید آمریکایی ها یا شخص شاه دارن انتخاب میشن، این برنامه به نوعی یک نوع بازی است برای فریب مردم و تغییر فضاهای سیاسی اجتماعی کشور، و الا اگر شاه واقعا به فکر حق رأی مردم بیاد، همین حق رأی مردان رو به طور واقعی احیا بکنه.
علمای اسلام باید دین خودشان را نسبت به اسلام و نسبت به پیامبر گرامی اسلام ادا بکنند. اسلام برگردن ما حظ دارد، پیغمبر برگردن ما حظ دارد. امروز که زحمات آن سرور معظم در معرض زوال است، علمای اسلام و وابستگان به دیانت مقدسه باید دین خودشان را نسبت به اسلام ادا کنند. من مصمم هستم از پای ننشینم تا این دستگاه فاسد را بر سر جای خود بنشانم.
از طرف دیگر تصویب این قانون برخلاف قانون اساسی هم بود، اما ظاهراً شاه می‌خواست هر طور شده آن را اجرا کند. به محض انتشار خبر، امام خمینی بزرگان قم را جمع کرد. جلسه در منزل حاج شیخ مرتضی حائری فرزند مرحوم شیخ عبدالکریم حائری تشکیل شد. نظر امام واکنش جدی در برابر این اقدام بود. قرار بر این شد ابتدا با صدور بیانیه، ارسال تلگراف و انتشار نامه‌های سرگشاده شاه را مجبور به لغو این قانون کنند. فردای آن روز امام تلگراف خود را برای شاه فرستاد:
بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.
تلگراف امام محترمانه و بدون تهدید و توهین بود، اما محمد رضا جور دیگری پاسخ داد. 18 آبان اسدالله علم در رادیو اعلام کرد:
به قوای انتظامی دستور اکید داده شده هر گونه اخلالگری را شدیداً سرکوب نمایند. چرخ زمان به عقب بر نمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست دارد عقب نشینی نمی کند.
پاسخی که از طرف دربار اومد از طرف اسدالله علم بود که خیلی تند اسدالله علم به نوعی تهدیدوار کسانی که بخواهند اخلال کنند در امور کشور رو باشون برخورد میکنیم و از اینجور تعابیر به کار بردن که عملا یک نوع تهدید بود نسبت به تلگرافی که امام و برخی از علمای دیگه فرستادن.
فردای آن روز خطیب مشهور محمد تقی فلسفی در مسجد ارگ تهران به تهدید اسدالله علم و حمله به تصویب نامه دولت پرداخت. پس از امام، آیات عظام گلپایگانی، میلانی و شریعت مداری نیز به شاه تلگراف زدند، اما پاسخ شاه کوتاه و کوبنده بود:
تلگراف جناب عالی واصل شد. پاره‌ای از قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه‌ای نیست. یادآور می شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. ضمناً توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می نمایم.
حالا شاه با تأخیری 6 روزه و با لحنی تند جواب علما را داده بود. در نهایت هم آنها را به دولت حواله کرده بود و این توهین بزرگی بود.
نهایتاً بعد از این اتفاق مجدداً از طرف مراجع بزرگ و مراجع وقت مثل آیت الله عظمی گلپایگانی و آیت الله عظمی میلانی در مشهد، حتی از طرف برخی علمای نجف مثل آیت الله عظمی خویی و دیگران، اعلامیه‌ها و تلگراف‌هایی در رد لایحه انجمن‌های الهیاتی و ولایتی صادر شد. حضرت امام تلاش کردند که مردم رو نسبت به این مسئله آگاه بکنند و لذا از طریق منبرها و وعاظی که در کل کشور بودند، مشکلات لایحه به نظر مردم رسید و مردم نسبت به مشکلات این لایحه آگاه کردند. ولذا در دفاع از این بیانیه‌ها و تلگراف‌های علما، تجمعات مردمی هم شکل گرفت و تعطیلی بازار و حتی تعطیلی دروس برخی از علما در اعتراض به این لایحه.
این جانب حسب وظیفه شرعی به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کند. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به صورت حزب بهایی آشکار شدند. و با این سکوت مرگبار مسلمین تمام اقتصاد این مملکت را قبضه خواهند کرد.
در آن مقطع امام خمینی جلودار این جریان بود. حرکتی که شروعش با یک تلگراف بود، حالا در حال تبدیل شدن به جنبشی ملی بود. نهضت امام آرام آرام در حال شکل گیری بود. طبیعی بود که در ابتدای نهضت هنوز ماهیت محمد رضا شاه برای مردم آشکار نشده بود. محمد رضا خود را شاه شیعه می‌خواند و می‌گفت شاه سایه خداست. گام اول حرکت امام آگاهی و همراه سازی مردم بود. مردم بزرگترین سرمایه امام بودند که باید به باطن پهلوی پی می بردند. حضرت امام در تبیین وجهه محمد رضا در آن زمان می گویند
قرآن هم تب می کرد، خدمت حضرت رضا هم می رفت و می ایستاد و برایش زیارت نامه هم می خواندند و نماز هم می خواند. با این مسائل میخواست مردم را گول بزند و گاهی هم یک دسته ای را گول میزد. عده‌ای را اغفال کرد و بعض آخوندهای بیخبر از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند.
در چنین اوضاعی لازم بود سیری تدریجی برای آگاه سازی مردم از ماهیت حقیقی شاه طی شود. به همین دلیل امام و سایر علما با ارتباط مداوم با قشرهای مختلف مردم و صدور بیانیه روشنگری را ادامه دادند. همچنین در این ایام وعاظ تهران و شهرستانها موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی و نظر مراجع و علما را درباره آن در منابر بیان می کردند.
آقایان مأمورین در مجلس، من سید محمود طالقانی را نمی شود خرید. من حرف خودم را می زنم و مسئولیتش را می پذیرم. امروز صهیونیسم پوست دوم استعمار است. اسرائیل در ایران هم قیافه دیگری به خود گرفته و به شکل بهائیت در آمده و در تمام وزارتخانه ها و ارکان دولت نفوذ پیدا کرده است. آقای وزیر کشاورزی، اگر ما در مملکت خودمان مهندس تقسیم اراضی نداریم، چرا مستشار از دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی نیاورده اید و رفته اید از اسرائیل مستشار تقسیم اراضی برای کشور اسلامی آورده اید؟
در خاتم انبیا محمد سلام
الله علیه.
در این ایام امام و علما دروس خود را تعطیل نمودند. سایر قشرهای مردم و بازاریان هم به صف علما پیوستند و جنبش عظیمی ایران را در بر گرفت. تلگراف ها و نامه های سرگشاده اعتراض علما به شاه و اسدالله علم موجی از حمایت قشرهای مختلف مردم را در پی داشت. با وجود این دامنه قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل شد و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند. علمای بزرگ تهران نیز در مسجد سید عزیز الله متحسن شدند. شاه اصلا فکرش را هم نمی کرد که کار به اینجاها بکشد.
بنده دیشب در دزاشی برای تعدادی از جوانان سخنرانی داشته. از آن ساعت تا کنون ماموران خفیه دولت به شکل‌های گوناگون هم برای من و هم برای صاحب مجلس مزاحمت به وجود آوردند. مامورینی که در اینجا حاضرید، بروید و بگویید من حرف خودم را میزنم با دلیل و سند بر صحت آن هم دارم. اگر دروغ است تکذیب کنید، اگر نمیخواهید من سخن بگویم مرا بگیرید، دستگیر کنید، نگذارید بر منبر بروم، برایم پرونده بسازید.
محمد رضا عصبانی بود اما چاره‌ای جز لغو قانون انجمنها نداشت.
مجموع این اتفاقات و همراهی مردم، بازار و اقشار مختلف جامعه با علما و مراجع منجر به لغو لایحه شد. منتها ابتدا برای لغو خود اسدالله علم یک تلگراف خصوصی برای علما فرستاد که ما این رو لغو میکنیم این لایحه رو، ولی امام با هوش و زیرکی فراوانی که داشتند اعلام کردند این تلگراف خصوصی کافی نیست و شما باید رسما در رسانه ها لغو لایحه رو اعلام کنید.
اسدالله علم برای ختم قائله دست به فریبکاری زد. او با ارسال تلگرافی به مراجع قم اعلام کرد که قانون انجمنها قابل اجرا نخواهد بود. برخی صحبتهای او را نشانه پیروزی و لغو قانون مذکور دانستند و در صدد برپایی جشن برآمدند. اما امام به حیله او پی برد و اظهار داشت لایحه‌ای که به تصویب هیئت دولت رسیده با تلگراف خصوصی از رسمیت و قانونیت نمی افتد، بلکه باید توسط رئیس دولت و به طور رسمی در جراید اعلام شود. سرانجام دو ماه مبارزه متوالی روحانیت و مردم با این لایحه موجب شد تا دولت عقب نشینی کند.
در اثر این فشارهایی که از طرف علما و اقشار مختلف جامعه به دربار وارد اومد، شخص اسدالله علم به عنوان نخست وزیر وقت رسما در رسانه‌های عمومی اعلام کرد که ما به خاطر فشارهایی که نسبت به این لایحه اومد و اعتراضهایی که شد مجبور شدیم فعلا از این لایحه صرف نظر بکنیم.
بخشی از صدای اسدالله علم در لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
به طوری که کار خیلی بالا گرفت. در اون وقت ما گفتیم که خب انجمنهای ایالتی حساب کردیم، میخوام اینه بهتون عرض بکنم، حساب کردیم، خب اصلا انجمنهای ایالتی ولی هیچ وقت انجام نشده، حالا ما انجام نمیشه. ما گفتیم اصلا انتخابات انجمن ایالتی و ولایتی صرف نظر کردیم،
ولذا این شاید اولین حرکت شاه بعد از رحلت آیت الله بروجردی بود که با اعتراض گسترده مراجع و عامه مردم روبرو شد و عملا هم شاه تسلیم شد و برغم این که شاه مایل نبود این لایحه رو لغو بکنه، این فشار به نوعی حکومت رو مجبور به لغو این قرارداد کرد.
این پیروزی که حاصل اتحاد ملت و علما بود، اولین پیروزی روحانیت بعد از کودتای 28 مرداد محسوب می شد. نهضت امام خمینی که به واقع از مهر 41 آغاز شده بود، پس از فراز و فرودهای فراوان سرانجام در بهمن 57 به بار نشست و پیروز شد. پایان قسمت 53.
مستند خط پایان ویژه ایام الله دهه فجر بود که شنیدید انشاءالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سال روز میلاد پاره تن رسول خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باشه ازتون عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم شنبه